مبحث معاد اقسام روح از دیدگاه شارع مقدس جلسه دوم
آمد سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. درباره اقسام روح در بدن انسان از دیدگاه شارع مقدس در جلسه گذشته مختصر صحبتی رو تقدیم حضور عزیزان برادران و خواهران گرامی نمودیم. مختصراً اون قسمت اول رو تکرار میکنم و سپس میپردازیم به ادامه بحث. عرض ما این بود که در انسان از دیدگاه شارع مقدس 4 نوع در انسان وجود داره، 4 نوع روح در واقع در انسان وجود داره. این 4 نوع روحی که در انسان وجود داره گفتیم که طبق یک پرسشی که جناب کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه از حضرت مولا الموحدین آقا امیر المومنین علی علیه السلام می پرسند، حضرت به اون بزرگوار می فرماید که انسان دارای 4 نوع روح هست و این 4 نوع رو توضیح میده. دانستن این 4 نوع روح در واقع در بحث‌های آتی و در بحث چگونگی مرگ و تعریف مرگ که شاید اطباء ما و پزشکان در مورد تعریف مرگ وقتی بهش برسیم دارای اختلاف‌هایی هم باشن با هم دیگه، کارایی خوبی برای ما هم داره. و در بحث‌های آتی در مواقع دیگر و مواضع دیگر یک منافعی و بهره‌مندی‌هایی داره که ما میتونیم از اونها بهره‌مند بشیم، از اینکه بدانیم که این 4 نوع روح به چه صورته و چیست. حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد میفرماید که روح در بدن انسان 4 قسم هستش. قسم اول روح نامیه نباتیه است. نامیه نباتیه رو توضیح دادیم، روحی است که نه تنها در انسان بلکه در همه نباتات هم این روح وجود داره و در حیوانات هم این روح وجود داره. پس یک انسان دارای یک روح نباتی هست، یک حیوان هم دارای روح نباتی هستش. این قسم اول روحه و گفتیم که این روح حضرت می‌فرمایند که 5 نیرو رو در خدمت خودش داره، یعنی با این 5 نیرو در کل بدن داره کار میکنه. 2 خاصیت هم برای این نیرو ذکر کردن. گفتیم این 5 نیرو، اول نیروی ماسکه هست. عرض کردیم که ماسکه عبارت هست از نیرویی است که غذا رو میگیره به مدتی که این غذا باید در معده حیوان، انسان یا اون نبات، حالا برای نبات معده تعریف نمی کنیم، جایی که این نبات این غذا رو میگیره لازم هم این غذاش مانند غذای حیوان یا مانند غذای انسان باشه. شما میدونید نباتات غذای خاص خودشون رو دارن، مثلا اینها اکسیژن مصرف میکنن، آب مصرف میکنن، کود مصرف میکنن، غذاشون اینها هست. به نوعی که نوع مصرفشون هم به نوع خاصی هستش، مثل انسان و حیوان اینا به اون صورتی که ما مصرف میکنیم نیست، نوع مصرفشون خاصه، ولی به هر حال مصرف میکنن. این غذا رو در درون خود نگه میدارن تا این غذا هضم بشه. و این گیاه شما خواهید دید که این گیاه، این نباتات، این گیاهان رشد میکنن. خب یه درخچه ای درخت میشه، یک دانه‌ای که شما میکاری در دل زمین یک جوانه کوچکی میزنه، سپس این جوانه بزرگ میشه، به یه بوته بزرگ یا حتی به یک درخت بزرگ تبدیل میشه. این نشون میده که این غذایی رو مصرف کرده، تقویت شده، هضم شده، سپس این به تمام رگها و ریشه های این درخت رفته و حتی به این ساق و برگ های درخت رفته و این درخت رشد پیدا کرده. ماسکه این نیرو هست، نیرویی که در خدمت روح نباتی هست، روح نامیه نباتیه. نامیه نباتیه رو هم عرض کردیم، یعنی این روحی که رشد کننده است، باعث رشد میشه، نمو کننده است و در نباتات هست. عرض کردیم حالا که در انسان و حیوان هم این روح حتما باید باشه و هستش. امکان نداره انسانی باشه و حیوانی باشه روح نباتی در او وجود نداشته باشه. خب این نیروی اول، نیروی ماسکه است، از پنج نیرویی که در خدمت روح نامیه نباتی است. غذا رو نگه می‌داره تا هضم بشه و سپس این رو می‌فرسته برای مرحله بعدی، که مرحله بعدی این در واقع مرحله ایست که این غذا باید بره حالا به مکانهای مختلف در اون گیاه نبات تا این رشد بکنه. جاذبه دومین نیرویی است که روح نامیه نباتیه داره، به عنوان نیرویی که غذا رو جذب میکنه، یعنی غذایی که اومده درون او قرار گرفته این غذا باید جذب بشه، دفع نشه. سوم نیرو، نیروی هاضمه بود، یعنی نیرویی که غذا رو هضم بکنه. در واقع نیروی دوم نیرویی بود که جاذبه پس نزنه غذا رو، بگیره غذا رو. گیاه یا نبات یا حیوان و انسان غذا رو بر نگردونه، جذب کنه اینو. در واقع این نیرو باید باشه، وگرنه شما هر چی می‌خوردین همه رو بر می‌گردوندین. اصطلاح بالا آوردن یعنی برگرداندن. هاضمه فرقش با این اینه که خب نیرو وقتی جذب شد، نگه داشته شد توسط این دو نیرو، حالا نیروی هاضمه اینو هضمش میکنه، غذا رو به تحلیل میبره. در واقع چهارمین نیرو، نیروی دافعه هست که عرض کردیم دافعه در انسان و حیوان خب دفع کننده غذاست، یعنی اون چیزایی که به درد بدن میخوره اینها رو بگیره، اون چیزایی که به درد نمیخوره رو دفع بکنه. این نیروی دافعه هست. در نباتات نیروی دافعه، شما ببینید مثلا میگید درخت اکسیژن رو میگیره، ظاهرا در روایات هم داریم که شبها زیر درخت نخوابید. چرا؟ میگه آقا دی اکسید کربن پس میده. این همون در واقع دفع فضولات این نبات هست، این گیاه هست که داره دفع میکنه از خودش. میگه آقا دی اکسید کربن پس میده، شبها زیر درخت نخوابید، چون این روز اکسیژن میگیره، دی اکسید کربن پس میده، خطرناکه برای انسان، یعنی گازی که خطرناکه، اینو نخوابین زیرش. مثلا دفع نیروی، دفع نباتات و گیاهان به این صورت. پنجم نیرویی که تحت روح نامیه نباتی قرار داره، نیرویی است که هر یک از این چهار تا نیرو رو گفتیم که به کار وامی داره و میدونه که نظارت بر اینها میکنه، پیگیری میکنه که اینها درست عمل کنن، این درخت، این نباتات یا اون حیوان یا انسان، که حالا ما بیشتر نامی نباتی داریم میگیم، از خود نبات و گیاه شروع کردیم، این گیاه خوش نشه، این چجوری باید پرورش پیدا کنه و بزرگ بشه و حتی آفت هم بهش نخوره، آفت هم دفع بتونه بکنه. دو خاصیتی که براش بود گفتیم زیاده و نقصان هست. خب در انسان و حیوان که زیادی و نقصان، و زیاده و نقصان شما میدونید چیه، در گیاه زیاده و نقصان اینه که گیاه درخشه تبدیل به درخت بشه، این زیادگیش هست. نقصانش اینه که این درخت کم کم این بار خودش رو از دست بده و دیگه حالت درخت نداشته باشه، اون در واقع شاخ و برگش بریزه، از بین بره، آفت بهش بخوره، این میشه نقصانش. انبعاس اون گفتیم از کبد هست، در گیاه و نبات کبد حیوانی و انسانی نیست، مرکزیتی هست در گیاه که اون کار کبد انسان و حیوان رو انجام میده، چون انسان و حیوان کبدی دارن مخصوص به خود. حتی همه حیوانات هم اینجور نیستن، خب حیوانات دیگر هم در واقع که روح نباتی درشون هست، کبد اونا یه کبد مخصوصیه. همه اینجور نیستن که حالا مثل انسان یا مثل گوسفند یا گاو یا گوساله مثلا کبد مانند جگر انسان باشه، تقریبا کبدشون شبیه به کبد انسان باشه. این انبعاثش از کبده، کبد در نباتات گیاهان مرکزیه که کار کبد رو انجام میده برای اون گیاه، برای اون نبات یا حیوانات دیگه، مثل گنجش، مثل مورچه، مثل موریانه، مثل زنبور اثر هرچی. حالا به همون کوچکی در حیوانات بزرگتر هم مثل گوسفند شما می‌بینید جگری داره که حلال گوشت قابل خوراک هم هست و خونساز برای بدن هم هست، چون اصلا خود کبد خونساز هم هست و لازه کسی که کم خونی داره گفته میشه که حتما جگر رو بگیره مصرف بکنه، یا در جگر حتی قسمتی از جگر هست به نام گوشه جگر که این گوشه جگر رو ازش میذارن در آب جوش قرار میدن در موقعیت خاصی که این خونی ازش به وجود میاد، خوردنش هم حلال هست، این رو میخورن. کسی که اینو بخوره مثل اینکه یک کیسه مثلا چند سیسی خیلی بزرگ خون بهش وصل کرده باشن، کسی که خونش مثلا از بین رفته باشه، بدنش به شدت تقلیل و کاهش پیدا کرده باشه، به قدرت خداوند در جگر گوسفندی جایی قرار داره به نام گوشه جگر که این اصلا مثل یک کیسه بزرگ خون برای انسان عمل میکنه، اینقدر تقویت کننده است. این دو نیرو هم به همین صورت در نبات و گیاه به همین صورت عمل میکنه. اما روح دوم، روح دوم روح حسیه حیوانیه است که حضرت امیر علیه السلام به کمیل سلام الله علیه میفرماید که دومین روحی که انسان در وجودش قرار داره روح حسیه حیوانیه است. حسیه یعنی چی؟ یعنی روحی که انسان بتونه باهاش احساس داشته باشه، حس بکنه، احساس کلی. چرا حیوانیه رو نام نهادن؟ برای اینکه این روح در نباتات و گیاهان وجود نداره، از قسم حیوان به بعد وجود داره، یعنی در حیوانات وجود داره، در انسان هم وجود داره، بین انسان و حیوان این روح مشترکه، اما در نباتات و گیاهان وجود نداره. این روح حسیه حیوانیه دارای 5 تا نیروه. نیروی اولش نیروی سامعه است، سامعه با سین و عین به معنای شنوایی، نیروی سامعه یعنی این که شما این روح شما باعث میشه اگه کسی این روح رو نداشته باشه که نباتات ندارند، گیاهان ندارند، این روح رو ندارند و لذا نمیشنوند. کسی که میخواد بشنوه حتما باید این روح رو داشته باشه، روح حسیه حیوانیه و این نیرو باید درش باشه که اون سامع است، یعنی نیروی شنوایی باید زیر مجموعه روح چیه؟ حسیه حیوانیه. دوم نیرو نیروی باصره است، یعنی نیروی بینایی که تحت عنوان روح حسیه حیوانیه قرار داره، یعنی بتوانه باهاش ببینه. ولذا گیاه و نبات نمیبینن اینها، نه میشنون و نه میبینن هیچ کدوم، ولی حیوان میبینه، انسان هم میبینه، چون دارای نیروی باصره است. سومین نیرو نیروی شامه است، یعنی این که شامه یعنی نیروی بویایی، انسان باهاش یک اشیاء رو چیزها رو میبویه، بو میکنه. گیاه و نبات این نیرو رو ندارند ولی حیوان و انسان این رو دارند. حیوان بو میکنه، از طریق بو یه عکس العمل هایی نشون میده، انسان هم به همین صورت یا خوشش میاد یا بدش میاد. چهارمین نیرو نیروی ذائقه است، ذائقه به معنای چشایی، که شما میدونید که در نیروی ذائقه یعنی چشایی در واقع جلوی زبان شما، انتهای زبان شما در محوریت این نیرو قرار دارن، یعنی اینکه شما با جلوی زبانتون و انتهای زبانتون میچشید مزه غذاها را و امثال غذا هر چی میخواد باشه، نوشیدنی، خوراکی، امثال هم با جلوی زبان و انتهای زبان، بلکه با قسمتهایی هم از داخل دهان، ولی محوریتش و نقطه عطفش جلوی زبان و انتهای زبان هست. اینو بهش میگن نیروی چهارم که نیروی ذائقه باشه، چشایی. حیوان این رو داره. شما میبینید یک حیوانی یه چیزی رو میچشه با زبانش، با دهانش، و سپس اگه نخواد رو برمیگردونه بیرون از دهانش، نمیخوره. این حیوان دارای روح حسیه حیوانیه و نیروی ذائقه هست، یعنی چشیدن، میچشه. انسان هم به همین صورت. حالا در این جلوی زبان و انتهای زبان چی قرار داده شده توسط قدرت لایتناهی پروردگان که انسان با این نیرو این عمل رو انجام میده، اون یاد خودش بحث مفصلی داره. پنجمین نیرو، نیروی لامسه هست با سین، به معنای نیرویی که به وسیله اون زبری و نرمی و حتی سردی و گرمی از اشیا مشخص میشه. شما دست رو یک جنس نرمی میکشی، از شما سوال میشه که آقا این جنس چی بود لمس کردی؟ شما میگی نرم بود. دست رو جنس زبر میکشی، به شما میگن چی بود؟ میگی زبر بود. این جنس زبر بود، این شی زبر بود. بسیار خوب. از کجا فهمیدی؟ میگی به توسط نیروی لامسه، زیر مجموعه روح حسیه حیوانیه. یا شما دستت توی آب داغی میزنی، بلا فاصله عکس العمل نشون میدی، میگن چی؟ میگی داغ بود. از کجا فهمیدی؟ میگی من انسانم، روح حسیه حیوانیه دارم، نیروی لامسه دارم، نیروی لامسه هم میگه که این داغ بود. یا بالعکس سردی هم به همین صورت. دو تا خاصیت این روح حسیه حیوانیه در حیوان و انسان داره، خیلی جالبه. ببینید واقعا بدن انسان جزء عنصری، شما عرض کردیم تمام شد در یکی دو جلسه، این جزء روحانی انسانه، یعنی خلقت ثانوی انسان و خلقت دومه. ببینید چه نیروهایی در وجود انسان. بعد باید بپردازیم به اون که کسی که معرفت نفس پیدا کنه، تا مادامی که ما این رو نشکافیم، یعنی حسه مرکزی روح رو نه به عنوان ذات روح، به عنوان کارهایی که میتوانه روح برای یک انسان و حیوان و نبات انجام بده نشکافیم و درونش وارد نشیم، به اون حدیث قطعاً پی نخواهیم برد، قطعاً پی نخواهیم برد، محال پی ببریم. باید انسان اینا رو بشناسه اول، بعد معرفت نسبت به اینا پیدا بکنه. شما میگی معرفت نفس میخوام پیدا بکنم، بعد ببینی نفست چه خبره، روحت چه خبره. واقعا حضرت میفهمد ای کمیل، دو تا خاصیت برای روح حسیه حیوانیه است، دو تا خاصیت روح حسیه حیوانیه داره. این دو تا خاصیت چی هست؟ حضرت میفهمد یکیش رضا هست و دیگری غضب هست. رضا رو در لغت من میدیدم به معنای میل و رغبت هست، معنای دیگرش هم معنای خوشنودی هست و اینها. میل و رغبت یعنی چی؟ خیلی جالبه، یعنی دقیقاً مطابق با این پنج نیرویی که در بدن انسان وجود داره. میل و رغبت یعنی این که شما میخواهید مثلا با لامسه، با نیروی لامسه، با باصره، با سامعه، با ذائقه، با شامه، میخوای به یه چیزی میل و رغبت پیدا کنی، بو میکنی، میگی عجب غذایی، عجب بویی داره، مثلا خانوم چه چیزی شما امروز پختی، حالت رضا بهت دست میده. حضرت میفهمد رضا و غضب دو نیرویی که دقیقا به موازات این چیز هستش، دو خاصیتی که به موازات این پنج نیرو هستش که اینها با هم دیگه باید باشن حتما. یعنی این پنج نیرو با این دو خاصیت هست، یا انسان به وسیله این پنج نیرو به مرحله میل و رغبت میرسه، ببینید چقدر جالبه واقعا، یا به وسیله این پنج نیرو انسان به مرحله غضب میرسه. یعنی چی غضب؟ نه اینکه خشم، یه معناش خشمه، یکی از معانی مهم غضب که معنی عام‌تر از خشم هست و خشم خاص‌تر از معنای عام غضب هست، معنای نفرت هست، یعنی انسان متنفر میشه. حیوان هم به همین صورته، یعنی حیوان میاد یه غذایی رو میخوره، با دهنش میچشه، بعد خوشش نمیاد، این غذا رو برمیگردونه، یعنی از این غذا متنفره، حالت تنفر بهش دست میده. انسان هم به همین صورته، شما یه غذایی درست کن که به مذاق انسان سازگار نباشه، حالش به هم بخوره، بلافاصله که میخوره از دهن میریزه بیرون، میگه آقا این بادنجان تلخ بود، میگه چرا نخورد؟ میگه تلخ، من نمیتونم بخورم. فلان غذا مثلا شور زیاده است، یا فلان غذا مثلا یک مزه خاصی داره که حال منو به هم میزنه، نمیتونم بخورم. خب چرا؟ این رضا و غضب به موازات این پنج نیرو هست در روح حسیه حیوانیه. روح حسیه حیوانیه رو مانند ابو علی سینا یا ابو ریحان بیرونی یا علمای دیگه یا اطباء قدیم، رازی، دیگران امثال اینها تعبیر ازش میکردن به روح بخاری. روح بخاری یعنی روح حسیه حیوانیه. سومین روح، روح ناطقه قدسیه است. اینجا مرحله خاص‌تر میشه، دقت بکنید، روح ناطقه قدسیه رو دیگه گیاه نداره، حیوان هم نداره، این روح فقط و فقط مختص انسان هست و بس. خداوند متعال این روح را برای گیاه و نبات و حیوان اصلا خلق نکرده، این روح رو فقط برای انسان خلق کرده. ناطقه قدسیه یعنی روحی که دارای تکلم و بیان هست و فهم هست و از جانب خداوند متعال قدسی هم هست، یعنی از عالم بالا بهش داده شده، از جانب خداوند متعال بهش داده شده. پنج تا نیرو این روح ناطقه قدسیه داره که حالا شما نگاه کنید تو نیروهاش، ببینید هیچ کدومو حیوان نداره. ما در پایان چند تا نتیجه میخواییم بگیریم، دقت بفرمایید. اولین نیرو، نیروی فکره، یعنی به حیوان و گیاه خداوند قدرت تفکر کردن چی؟ نداده، ولی به انسان قدرت تفکر داده، قدرت تفکر داده، دقت بکنید. اول فکر، دوم ذکر هست، یعنی قدرت یاد آوری، به یاد انداختن، به یاد آمدن، با یاد در ذهن کار کردن، یکی از معانی ذکر همین هست، یادآوری، یاد داشتن، به یاد آوردن، به یاد داشتن، اینا معنی ذکر هست. دومین نیرویه که در روح ناطقه قدسیه در پوشش این روح خداوند متعال به بشر داده. سوم علم هست، یعنی علم به معنی چی؟ خب علم در لغت به معنی دانش هست، به معنی یادگیری هست. شما میدونید که حیوان ذکر نداره، قدرت یادآوری، یاد داشتن، به یاد بیاره اون صورت که انسان داره، نه اینکه به بعضی حیوانات میبینیم تعلیم موقتی در یک کانال محدودی مثل سگ، مثل دلفین، مثلا حیواناتی که در این راسته اصلا بخوایم بهشون بدیم، نه اون تعلیم بدیم، اینا چیزای محدودی هستن، اینها اون ما تعلیم میدیم اینا توی کانالی مثل نوار ضبط میکنن، فقط نمیتونن خودشون این تحلیل رو داشته باشن که یاد بیارن، یادآوری بکنن، نه این در یه کانال، این فقط مخصوص انسانه. علم هم همینطور، حیوان نمیتواند که بیاد سر کلاس درس بشینه، درس بخونه، چیز یاد بگیره، اما میتونی شما این نواری رو ضبط کنی، دائما به حیوان تلقین بکنی، حیوان یه نواری توی دستگاه ذهنش قرار بگیره، این نوار رو به شما برگردونه، ولی خودش قدرت استنباط و تحلیل و یادگیری و اینکه استاد انتخاب بکنه درس‌های مختلف بخونه نداره. مثلا شما به سگ هم که یکی از حیوانات باهوش میتونه باشه در یادگیری، شما نمیتوانی در یادگیری تلقینی، شما نمیتوانی به همون سگم مثلا بشینی فیزیک بهش درس بدی، به دردش میخوره، یادم نمیگیره، ریاضیات هم نمیتونی بهش درس بدی، اعتقادات اسلامی هم نمیتونی بهش درس بدی. علم که سومین نیرو از روح ناطقه قدسی است، مختص به انسان هست فقط. چهارمین نیرو حلم هست، باهای جینی به معنی بردباری. که فقط مختص انسانه، یعنی شما انسان میتونه این نیرو رو داشته باشه و داره، خداوند در وجودش خلق کرده و لذا در خیلی جاها این انسان بردباری میورزه، حواسش جمعه. عرض خدمتتون که از کوره به در نمیره، اگه اینجوری میشد یک آدمیزاد رو کره زمین بند نبود، ورشکست میشه، خونش میسوزه، عصبانی میشه، ولی در این حال خودش رو سعی میکنه جمع جور کنه. یعنی خداوند نیروی حلمی درش گذاشته که باید زندگی بکنه. یه وقت میبینی چهار کسش در تصادف از دنیا میرند و اینها، این بازم ایستادگی میکنه، میگه که من باید زندگی کنم، باید حیات داشته باشم. این نیروی حلمی که خداوند در او به وجود آورده. ولی شما یه شیر رو بیار توی سیرکی بهش تلقین کن که مثلا چیکار بکن چیکار نکنه، یه خوده که گرسنه بشه حوصله‌اش سر بره، میپره همونی که داره تربیتش کرده رو میخوراتش بلا زمان. یعنی این که اصلا مهلت نمیده، این حالا بگه آقای مربی تو بوده، استاد تو بوده، استاد مربی سرش نمیشه، این الان فعلا اینه که گوشت میخوان و الان گرسنه است، کاری به این حرفام نداره. پنجمین نیرو نیروی نباهت هست. النباهه، نباهت. نباهت تعریفش کردن نیرویست در انسان که مسئولیت نظارت و پیگیری چهار نیروی دیگر رو بر عهده داره که فکر و ذکر و علم و حلم باشن. این مسئول نظارت و پیگیری اینا به عهده داره که اینا هر کدوم کارهای خودشون رو درست انجام بدن، به منزله قوه و نیروی مربیه توی نباتات که عرض کردیم به منزله اون هستش. این پنج نیرو هست. دو خاصیت برای روح ناطقه قدسیه وجود داره که این دو خاصیت، یکیش نزاهت هست. یه صلواتی خط بفرمایید. نزاهت معنیش این هستش که النزاهه یا نزاهت، یعنی یکی از خاصیت‌های در واقع این پنج نیرو هست، این روح ناطقه قدسی است. تعریفش کردن یعنی نیرویی که اون خاصیتی که در واقع در وجود انسان هست، انسان را دانا به قبایح میکنه، به زشتی‌ها میکنه، کمک میکنه که انسان زشتی‌ها رو بشناسه و اجتناب از زشتی ها بکنه، و همچنین انسان رو دانا به فضائل و برتری ها از نظر علمی و عملی میکنه و کمک میکنه که انسان فضیلت ها رو کسب بکنه. اینو بهش میگن نزاهت در وجود انسان. اون خاصیت اول که این نزاهت، یعنی این خاصیت، این پنج نیرو رو به کار میگیره که پنج نیرو بودن فکر، ذکر، علم، حلم و نباهت یا نباهت. از این پنج، این پنج نیرو وقتی به کار میگیره، خاصیتی که این پنج نیرو میتونن با هم دیگه در کنار هم داشته باشن، یه دونه، دو تا خاصیت، یکیش نزاهت، یعنی انسان با داشتن فکر و ذکر و علم و حلم و نباهت برسه به این خاصیت که حالا باید بدون آقا چی زشته از اون زشتی دست برداره، چی فضیلت به اون فضیلت رو در واقع کسب بکنه. این نزاهته که خداوند به عنوان خاصیت این پنج نیرو، اولین خاصیت، در وجود انسان قرار داده. خاصیت دوم حکمت هست. یادتون باشه که حکمت از علم به مراتب برتر هست، ولذا شما میگید که معذرت میخوام، از هم از علم بالاتره، هم از عقل بالاتره. یعنی ما آدم حکیم رو به مراتب بالاتر از آدم عاقل میدونیم، ولذا نمیگیم هیچ وقت خداوند متعال عاقله، چون عقل یک چیزیست که برای انسان مخلوقه و برای انسان هست. اما میگیم خداوند متعال حکیم هست، خودش هم این نام رو برای خودش گذاشته. حکیم به چه معناییه؟ خیلی معنای عام و جالبی داره، وسیع و گسترده. یعنی اون خاصیتی، اون نیرویی که، قوه‌ای که بداند هر چیزی را کجا و چه موقع و به چه حدی به کار ببره. تعبیر دیگر، حکمت یعنی هر چیزی را به جا، به موقع و به حد معین و اندازه خودش به کار بردن. این میشه حکمت. کسی که این کار رو انجام میده میشه حکیم. حالا ممکنه این حکیم تو حوزه علمی هم درس خونده باشه، تو دانشگاه هم درس خونده باشه، میخوادم نخونده باشه، اما رسیده به یه مرتبه و مرحله ای که حکیمه. یعنی یه چیزی رو، هر چیزی رو، معذرت میخوام، میدونه که کجا به کار ببره، چه موقعی به کار ببره، به چه اندازه‌ای به کار ببره. من میخوام حرف بزنم، خب این حرفی که الان در دلم پنهان کردم میخوام بزنم، کجا این حرف رو بزنم؟ هر جا میتونم این حرف رو بزنم؟ چه موقعی از نظر زمانی حرف رو بزنم که گرفتاری برام درست نکنه، چند تا خونواده رو به هم نریزه؟ به چه اندازه بگم؟ 5 بار بگم؟ 4 بار بگم؟ 10 بار بگم؟ 2 بار بگم؟ کسی که به این مرتبه میرسه که در حرف زدنش، در حرکات و کردار و رفتارش رسیده به این مرتبه که میدونه هر چیزی رو کجا، چه موقع و به چه اندازه ازش استفاده بکنه، در چه موقعیتی، اینو بهش میگن حکیم. نوع عملش هم، نوع فعلش هم بهش میگن حکمت. پس 2 تا خاصیت 5 نیروی ناطقه قدسیه که روح در واقع سومی هست که فقط مختص انسان هست و بس، این موارد بود که خدمتتون عرض کردیم. یعنی ناطقه قدسیه که روح سومی است که در انسان جزء اقسام روح وجود داره، دارای 5 نیروی فکر و ذکر و علم و حلم و نباهت هست، 2 تا خاصیت داره که اینها باید این 2 تا خاصیت رو در آخرش داشته باشه. چیه؟ اولین خاصیتش نزاهته، یعنی این که بدونی شما چه چیزی زشته و سپس ازش دوری بکنی، چه چیزی خوبه، فضیلت و برتریه، بری بچسبی بهش و کسبش بکنی. و دیگری حکمت، به این معنی که خدمتتون عرض کردیم، این سومین روح که روح ناطقه قدسی است. 4مین روحی که حضرت امیر سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد نخعی میفرماد، روحی است که فقط انسان دارد، آن هم نه همه انسان ها، بلکه بعضی از انسان ها رو خداوند متعال حسب ظرفیتی که بهشون داده شده این روحو به اونها در اختیار اونها قرار داده. روحی است به نام کلیه الهیه. در بعضی از نسخ آمده روحی است به نام کلمه الهیه، یعنی هم کلیه الهیه ذکر شده هم کلمه الهیه. باز در بعضی از روایات دیگر آمده به معنای روح القدس. پس یا شما بگید کلمه الهیه، یا کلیه الهیه، یا روح القدس، هر سبش اگه تو روایات احادیث برخوردید همین روحه. این روح خداوند فقط به انسان داده، عطا کرده، اونم نه به همه انسانها، به بعضی از انسانهای خاص، با صلاحیت و صلاح دید این که این انسان و این انسانها، این دسته از انسانها صلاحیت و شایستگی و لیاقت و در واقع آمادگی داشتن چنین روحی رو دارند. چه روح؟ روح القدس کلمه الهی یا کلی الهی است. اینم میفرماید که حضرت به کمیل میفرماید که این روح 5 تا نیرو داره، که هر کس این روح رو داشته باشه حتما این 5 تا نیرو هم داره. و این روح، حالا در من روایت دیگر رو دارم عرض میکنم خدمت شما، این روح رو فقط و فقط انبیاء عظام سلام الله علیه اجمعین دارن، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به اضافه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و در درجاتی پایین تر در واقع بعضی از اولیاء پروردگار این روح رو دارند، بقیه مردم هم این روح رو ندارند. خیلی راحت. این روح 5 تا نیروش چیه؟ میفرماید نیروی اولش بقاء در فناء هست. در بعضی از روایات آمده بهاء در مقابل فناء، یعنی بهاء در فناء. این که تو جزوه شما دارید و حدیثی که ما نقل کردیم بقاء در فناء هست. در بعضی جا در بهار آمده، بهار الانوار، که بهاء در فناء. من هر دو رو براتون معنی میکنم. یک صلواتی محبت بفرمایید. بهاء در فنا یعنی این که کار این انسان به جایی میرسد. آقایون خوب دقت بکنید، من تحلیل این حدیث رو به عهده خود شما گذاشتم، استنباطش رو. یعنی ببینید انسان داره چه نیروهایی هست که حالا ما در پایان جمع خواهیم زد انشاءالله اگه وقت کنیم، و این انسان چرا باید اوقاتش به بطالت بگذره. انسانی که داره نیروهای بزرگ و متعالی است. عرض کردیم همین روح چهارم رو هم که روح در واقع کلیه الهیه هست یا کلمه الهیه روح القدس، این رو هم غیر از انبیا و ائمه و اینها بعضی از اولیاء الله به درجات پایین‌تر خداوند متعال به اونام اعطا کرده به خاطر شایستگی هایی که خودشون نشون دادن. پس میتونه انسان‌های دیگه هم میتونن داشته باشن، باید زحمت بکشن. میفرماید نیروی اولش بهاء در فنا هست. بهاء در فنا یعنی این که کار این انسان به جایی رسیده که به واسطه اعمالی که انجام میده و رفتارهایی که از خودش بروز میده، خودش رو در اراده پروردگار متعال ذوب کرده. در مقابل اراده پروردگار هیچ اراده ای از خودش نداره. فقط و فقط میگه هر چی پروردگار متعال بخواد. این کار خیلی کار بزرگ و سنگی نیست، کار سبکی نیست. به واسطه این عمل بها درش ایجاد شده. بها یعنی روشنی و صفایی درش ایجاد شده. دقت بکنید اگر ما این بحث رو خوب فهمیدیم، روایاتی که در زمینه تهذیب نفس هست را به خوبی متوجه خواهیم شد. شما سراغ روایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که بری که فرمود اگر کسی 40 روز من اخلص لله، یعنی خودشو خالص در اختیار پروردگار قرار بده، اگر اینها رو، این بحثی که من با این شدت و حدت دارم مطرح میکنم و ممکنه بعضن بگن که آقا این چی هست شما روش انقدر مانور داری میدی، خیلی روایات و احادیث ما با این بحث که به صورت مبسوط داریم مطرح میکنیم در تهذیب نفس و روح خواهیم فهمید. اونجا که حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمایند من اخلص لله 40 یوما، کسی که خودشو خالص کنه برای پروردگار 40 روز، قریب به این مضامین در روایت حضرت. بعد حضرت میفهمد که بعد از 40 روز خداوند چشمه هایی از حکمت را بر زبانش جاری میکنه. منظور چیه؟ منظور این که صفای باطنی بهش میده که این لازم نیه یه سری چیزها رو بیاد از طریق عادی که من و شما دنبالش هستیم، خیلی زحمت میکشیم، آخرام ناقص به دست میریم کسب بکنیم، ملهم میشه. یعنی خداوند متعال در وجودش بهش الهام میکنه، براش تو ذهنش خیلی روشنه، میگه الان آقا یه ساعت دیگه یه همچین اتفاقی میفته، یا الان این مطلب رو میادم پیشش، میگه آقا این مطلب رو شما ما نمیفهمیم، شما متوجه میشی؟ میگه خیلی ساده است، این مطلب این از کجا میفهمه؟ من و شما تا وقتی تو این وادی قدم نذاشتیم متوجه نخواهیم شد. آخر بحث میخوام من نتیجه بگیرم عزیزان، تا زمانی که من و شما نه اینکه روح دوم و سوم رو نداشته باشیم، تا زمانی که میخواهیم فقط در روح اول قرار داشته باشیم، نمیتوانیم نیروهای روح چهارم را چیکار بکنیم؟ درک بکنیم. ولذا متوقف شو، به فشار به خودت نیا. تو روح نباتی گیر کردی، تو پنج نیروی روح نباتی گیر کردی، کجا بخوای بری به روح چهارم برسی یا به روح سوم حتی برسی؟ حالا اینا رو آخر بعد فرصت بشه یه جمعی داشته باشیم ازش. میفهمد بهاء در فنا یعنی این که ذوب شده در اراده پروردگار و لذا یک روشنی و صفایی در باطن براش ایجاد شده. چیزهایی رو میفهمه که خیلی ها نمیفهمن. اصلا مسئله برای این خیلی واضح و روشنه. مثل دوتا چند تا میشه؟ میشه چهار تا. این آقا میفهمه. اما 1,000,000 آدم میارن بهش، آقا شما میفهمی؟ میگه نه آقا. اصلا برمیگردن چون این آقا داره میفهمه، اینا میگه اصلا تو یا مجنون دیوونه، اینا چیه داری تو میگی؟ این کارا چیه تو داری میکنی؟ همون نسبتی که به پیغمبر دادن به خیلی های دیگه میگه، میگه آقا انت مجنون، به اونای دیگه میگه، میگه آقا شماها مجنون و دیوانه، این حرفا چه شما میزنی؟ این میفهمه، اونای دیگه نمیفهمه. اینم فقط کار انبیاس و ائمه. درجات پایینترش بعضی از اولیای خدا و بس، دیگه به کسی دیگه داده نشد. تعبیر دیگر در روایات بقاء در فنا هست. بقاء در فنا یعنی در عین این که ارادش در اراده پروردگار متعال ذوب شده، از خودش هیچ چیزی در مقابل پروردگار نداره. هیچ. آدم مختار، اختیار داره، اراده داره، اما پروردگار خواسته این مرجع تقلید نشه، سوادش از همه مراجع بیشتر باشه. این متوقفه، هیچ چی نمیگه، شیطونی نمیکنه. خواسته که این بره در صحرای کربلا، تمام کسانش اول جلوش بالبال بزنن، خونشون ریخته بشه، خونشون به آسمان فوران بزن، این با چشم خودش ببینه، بعدم خودش با یک وضعیت بسیار فجیعی این به شهادت برسه و تکه تکه و قطعه قطعه بشه. این در این حال همه اینا رو که میبینه، آخرین لحظه هم میاد میمونه در گودی قتلگاه قرار میگیره، حرفش همون حرف اوله، رزن به رضائک، تسلیمن لامرک، من همچنان همون آدمم، تغییر نکردم، چون بقاام در فنائه. یعنی این چی؟ یعنی این که در شهادت تازه من زنده میشم، من با شهادت نمیمیرم، از بین نمیرم، بقای من در این شهادت. ببینید حالا وقتی ما اینا رو خوب دیدیم، حالا هزاران مسئله، چرا امام حسین علیه السلام رفت کربلا؟ مگه نمیدونست کشته میشه؟ آقا تو نمیفهمی. چرا نمیفهمی؟ خداوند چهار روح قرار داده در انسان، روح چهارمش روح القدس هست، تو نداری که بفهمی، او داره، او بقای خودش رو در نیستی میبینه، در فنا میبینه. نیستم نیست که هستی همه در نیستی است. اون نیستی که میگه اینجاست، یعنی من هیچم الان که هستم، این نیستی که من دارم، این همه در هستی که من دارم، در اون نیستیه. یعنی اول من باید ذوب بشم در اراده پروردگار تا یه هستی فوق‌العاده‌ای پیدا بکنه. اون هستی فوق‌العاده هستی این اشخاصه. کسی میتونه کار امام حسینو بکنه؟ نه. اینو همه میدونن. سوال اینه کسی میتواند بفهمد چرا امام حسین علیه السلام این کار رو کرد؟ داریم در مرتبه بحث روح داریم صحبت میکنیم. نه. چرا؟ برای اینکه روح القدس فقط در خدمت امام حسین علیه السلامه. در اختیار ماها نیست که ما بتونیم بفهمیم. ما خیلی زور بزنیم تا 3 روح آمدیم جلو متوقف شد. او در اون مرحله است، او بقای خودش رو در فنا میبینه، چون در فنا میمیره به اون مرحله رسیده، کاری میکنه که اصلا دیگران از فهمش هم عاجز هستن، چه برسه بخوام برن اون کار رو چیکار بکنن انجام بدن. این اولین نیرو، بهای در فنا یا بقای در فنا. آیات در قرآن زیاد داریم، شما بخوانید آیاتشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تشاؤون بله الا ان یشاء الله، نمیخواهند چیزی را جز آن که خدای تعالی برای آنها بخواهد. یعنی اینها بقای خودشون رو در فنا دونستن، اومدن ذوب شدن در اراده پروردگار. من میخواهم شما گرسنه باشید، اصلا این حرف نمیزنه، میگه تسلیم لامرک، من میخواهم تو تشنه باشی، میگه من تسلیم لامرک، من میخواهم همه کسان جلوت کشته بشن، تسلیم لامرک. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این روح، روح کلیه الهیه است، روح القدسه در این شخص وجود داره. باز هم توضیح خواهیم داد. در قرآن کریم غیر از این آیه که خوندم آیات متعدد داریم، فقط من زمان سرمش میدم بحث روح من باز کنم، حوصله نمی کنید، هم گوش نمیتونید بکنید، هم حوصله ندارید بنشینید، من دارم فهرست عرض میکنم. کلمه ای که در قرآن کریم و جمله که با ذکر حیاتن طیبه به کار رفته همین معنا و مفهوم داره، یعنی مال کسانی که دارای روح، روح القدس یا کلیه یا کلمه الهی هستن، حیاتن طیبه مال ایناست. برید دنبالش ببینید به همین صورته. یعنی نیروی دوم نعیم در شقا هست. چقدر زیباست واقعا. حالا ما که نمیتونیم به اون درجات برسیم، لااقل وصف العیش نصف العیش، حداقل دونستنش هم یه عیشی برای آدم داره دیگه. ها نعیم یعنی متنعم شدن، نعمت بردن. در شقا، شقا یه نوع بدبختی است، یعنی ما بهش میگیم کلمش بدبختی، شما شاید تعبیر به این بکنید که متنعم نشدن، نعمت نداشتن به صورت ظاهری رو ما بهش میگیم بدبختی، یعنی کسی چیزی رو به صورت ظاهر نداشته باشه. این یه نوع شقا هست. شقا معنی عامتری هم داره، شقوه یعنی بدبختی، سنگدلی، قساوت، اون بعده به این معنی اومده. اما اینجا به این معنی است که یک کسی نعمت‌های ظاهری رو هم نداشته باشه به صورت ظاهر. مثلا ما میگیم نعیم در شقا، یعنی کسی متنعم باشه در این حال که هیچی نداره. چه جوریه؟ بهش میگی که آقا جون، به طرف میگی شما که چشم نداری، شما که پا نداری، مثلا میگه من هستی دارم، هستیم و پروردگار بهم داده، حالا اینا رو ندارم که نداشته باشم. شما که خانه به اون صورت نداری، زندگی به اون صورت نداری، خورد و خوراکی به اون صورت نداری، میگه من هستی دارم، اینش هم که به من داده پروردگار زیاد داده، من شایستگی همین هستی رو هم نداشتم. دائما خودش رو از نظر ظاهری میلیاردر میدونه، در حالی که پولی نداره، مالی هم نداره، متنعم میدونه به نعم الهی، دائما شاکره. آیه که در قرآن در این زمینه داریم همونه که میفهمد و قلیل من عبادی الشکور، یعنی از میان بندگان خودم که پروردگار هستن تعداد اندکی متنعمند، متنعم میدونن خودشونو در این حال که هیچی ندارن از نظر ظاهری، متنعم میدونن خودشونو دائما. اون چنون پروردگار رو شاکر راحت همشون، آخه تو که چیزی نداری شکر کنی، بذار یک کسی که دوتا کارخونه داره خدا رو شکر کنه، همچین سر به سجده گشتی از صبح تا شب همش میگی شکرم در الله، خدایو خیلی شکر، من ممنونتم، چقدر به من دادی. شما نگاه میکنی آخه چقدر به این آقا دادن، فرشش چقدر میارزه، میگی فرشش با 4-5 هزار گیریم، آقا زندگی شما 2000 نمیاد، این لباس ظاهریش، لباس شما همه رو در حال این چیز میذاره که تنت ما بریم بزنیم دکون بقال ببینیم یه سطل ماست به ما میده، میگه نه، میگه چه موقع شاکره پس، میگه ایش متنعمه در این حال که ظاهرا هیچی نداره، یعنی متنعم میدونه خوش، این درجه است، این بهش رسیده. ولذا شما ببینید، برید سوره مبارکه 10 رو باز بکنید، ببینید متنعمین به نعم الهی در این حال که ظاهرا صورتاشون زرد شده، عرض به خدمتتون که 3 روزه هیچی نخوردن، گرسنن، تشنن، همه رو انفاق کردن در راه پروردگار و یطعمون الطعام. آیات دیگه که در موردشون نازل شده اینا هم آخرش نوشتن بعد 3 روز مصاحبه میکنیم آقای امیرالمومنین، خانم فاطمه زهرا، حسن جان، حسین جان، شما حالتون الان چطوره؟ میگه که حالمون خیلی خوبه، الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. یه نفره در قسمت روح کلیه الهیه، یه نفرم بیا شما گیر کرده تو روح حیوانیه، حسیه حیوانیه، بهش میگن حالت چطور؟ نه خبری نیست، کسادی بازار، آقا این چه وضعه، این چه دولتیه، شما گرسنه موندی؟ نه آقا گرسنه که نمیدون، چه غذای ما داریم؟ نه غذا نیست ما داریم میخوریم. شما بی لباس میدید؟ نه آقا ولی بی لباس اینا که دلیل نمیشون، چه زندگی ما داریم؟ از صبح نق میزند، شب در خواب هم نق میزند، فرداش احتیاطاً قر میزند که واژه‌هاش تغییر بکنه. اینا هم یه زندگی، این تو حسیه حیوانیه گیر کرده، گیر اصلا به ناطقه قدسی هم نرسیده، گیر کرده اونجا، خوش متنعم نمیدونه. سومین نیرو عزت در ذلت هست، رفعت و بلندی مرتبه در عین این که در مقابل پروردگارش ذلیل‌ترین افراد هست، میاد آنچنان در مقابل پروردگار ناله میکنه، گریه میکنه، آنچنان زجه میزنه که از خود دیگه بی خود میشه، یعنی دیگه این جسم نمیتونه اینو تحمل بکنه، جسم میشه کل خشبه، یعنی مانند چوب خشک. ابو دردا میاد بالا سرش، میگه دست میزنه، میگه من دست زدم، روایت میفرماید کل خشبه، میگه دست که بهش زدم دیدم چوب خشکه، انا لله و انا الیه راجعون. رفتم گفتم آقا خانم، در زدم در خونه حضرت صدیقه طاهره، گفتم این چوب خشک آقا افتاد، رفت از دنیا، سرتون سلامت، بفرستین برای تشییع جنازه. گفت چجوری بود؟ گفت این حال، گفت این حالت هر شب امیرالمومنین علی علیه السلام، کل خشبه چوب خوش، یعنی این که ذلیل‌ترین فرد در مقابل پروردگار، اما عزتش سر جاش اینه که این میاد در مقابل عمر ابن عبدود می ایسته، میگه تو بچه رو کی فرستاده به جنگ؟ میگه تو چیکار به این کارا تو کارتو بکن. ضربهشو میزنه، او هم شمشیرشو میکشه، یک ضربه میزنه، تمام عالم وجود یک طرف قضیه است، ضربه او یوم الخندق یک طرف قضیه است. این یک عزتی است که نصیب احدی نشده. در مقابل این عزت، این ذلیل‌ترین فرد در مقابل خدای تعالی است. عزت در ذلت. ببینید چقدر این روح میتونه ترقی بکنه و متعالی بشه واقعا. عزت در ذلت. فقر در غنا. در عین این که انسان بی‌نیازیست، یعنی لازم نیست گدا باشه، گدا میدونید کسی که مثلا خوشو به گدایی تکدی میزنه، اسلام با این حرف مخالف. در عین این که آدم بی‌نیازیست، یعنی خونه داره، زندگی داره، فلان داره، اما انسان زاهدیست، یعنی این که انفاق میکنه، از این ثروتی که داره برای خودش به اندازه یه مقدار کم برداشت میکنه، برای شهرت و معروفیت و پوز و اینها استفاده نمیکنه، اینو میگذاره، برای رضای خدا ازش استفاده میکنه و ازش بهره مند میشه، میذاره دیگران استفاده کنن بهره مند بشن. خیلی داره، حتی ثروت زیادی داره، میتونه بی‌نیازترین انسان از نظر مادی باشه، اما دست به این نمیزنه، زهد او اجازه نمیده که این کار انجام بده، و این بالاترین تست، آزمایش و امتحان هست برای یک انسان، که انسان خیلی ملک و املاک و همه چی داشته باشه، همه کره زمین در اختیارش باشن، ولی از اینها استفاده نکنه. اینو بهش میگن کسی که در عین بی‌نیازی خودش رو فقیرترین آدم بدونه. یک صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
در عین این که انسان بی‌نیازی است، از دو نظر ما بی نیازی رو اینجا در نظر میگیریم. غنا بر دو قسم تقسیم میشه. غنا بی نیازی است، بی نیازی یا بی نیازی مادی است یا بی نیازی معنوی. بی نیازی مادی یعنی کسی که تمام کارخانجات زمین، ما دیگه بالاتر از این دیگه نمیتونیم تصور بکنیم، من بالاتر از همه حرفا رو دارم عرض میکنم، دقت بکنید، کسی که همه کارخانجات روی زمین مال او باشه، او کره زمین، تمام شرکت ها در اختیار او باشه، ثروت های اینا تو حساب بانکی این باشه، ولی این شخص شما میبینید یه خانه محققی داره، یه لباس خیلی ساده ای پوشیده، یک مرکب خیلی ساده ای داره، از اینها برای شهرت و معروفیت اصلا استفاده نمیکنه. دائما شکم این شخص سیر نیست، دائما خودشو بین گرسنه و سیر، بلکه تمایل به گرسنگی نگه میداره، دائما در حال انفاق هست. این آدم بی نیازه از نظر مادی. از نظر معنوی در نظر بگیرید داناترین فرد روی کره زمین که دیگه از اون علامه تر، حالا ما تر بهش می‌بندیم، اشکال داره از نظر ادبی، اینجور میگیم که همه متوجه بشیم، دیگه علامه تر از اون هم دیگه وجود نداشته باشه، همه علما نزد او باشه، علمی نباشه که اصلا اون بلد نباشه. در عین این بی‌نیازی از نظر مادی و معنوی، این بزرگترین فقیر الالله هست. یعنی وقتی گفته میشه انتم الفقراء، این افتخارش اینه که اول فقیریه که در خانه پروردگار هست. به این فقر خودش در خانه پروردگار افتخار میکنه و مینازه. پاش در خونه پروردگار، اول گدای در خانه پروردگار، مصداق بارز انتم الفقراء و الالله و الله هو الغنی، مصداق این آیه است، مصداق انتم الفقراء هست، اولی مصداقشه، و در این حال پاش رو سر همه گدایان هم گشته، چون مهمترین گدا و اولین گدام در خونه پروردگار هست. این خودشو همیشه فقیر الالله میدونه، در این حال که بی‌نیاز بی‌نازه، از این بی‌نیازی استفاده نمی‌کنه. آیش در قرآن آیت متعددی داریم، می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلک دار الاخره. عجب آیه است آقای نجب، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. می‌فرماید این خانه آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که در این دنیا ممکنه بی‌نیاز مادی و معنوی باشن، از نظر مادی و معنوی مشکل نداشته باشن، اما اینها هیچگاه از این سرمایه مادی و معنوی خودشون برای برتری بر روی زمین و به دیگران نشان دادن خود استفاده نمی‌کنن. لا یریدون علوا فی الارض. خیلی بحثه افسودی میخواد، عجیبه، واقعا واقعا عجیب. ولذا شما میگی که آقا جون امیرالمومنین علی علیه السلام ثروتش چقده؟ ثروتش رو زیارت جامعه کبیره مشخص کرده، زیارت امین الله مشخص کرده، زیارت مطلقه حضرت امیر سلام الله علیه مشخص کرده، آیات قرآن سرمایه اون حضرت رو مشخص کرده، تمام عالم وجود کما این که امروز به یه موی امام زمان علیه السلام بستگی داره، به یه موی امیرالمومنین علیه السلام هم بستگی داشته و داره. درست میگه این امام و حجت خدا همه این ثروت ها در تحت اختیار اوست. الان بخواد تمام این ثروت ها بخواد رو بکنه، اصلا کسی یاری برابری از نظر مادی با او نداره که. تمام درخت ها برای او میوه‌هاشون رو تقدیم میکنه، تمام حیوانات میارن بچهای خودشون رو چهارقلو پنگقلو بهش هدیه میکنن، به خود ما عوام ها بهترین شیرها در اختیارش، بهترین کره ها پنیرها در اختیارش، بهترین لبنیات در اختیارش، بهترین غذاها در اختیارش، بهترین هواها در اختیارش، بهترین نهرها آبها آشامیدنی ها در اختیارش. اما نه، او از اینها برای علوان فل ارز و پر کردن شکم و فخ فروشی و این که منم که اینها رو دارم استفاده نمی کنه، در این که همه اینها رو داده فقیر الالله هست، اصلا به اینا محل نمی سره. به اینها اصلا محل نمیزد. ولذا درباره او این مطلب میاد که اصلا این دنیا رو من اگر ارزش داشت دنیا رو کلمش و اسمش رو دنیا نمیذاشتم. دنیا یعنی پستی. من مرتبه این شخص رو که فقر رو در غنا حل کرده، یعنی این که آمده در این بینیازی فقیر در خانه من هست و پا فراتر از این نمیذاره، در حالی که اختیارات من بهش دادم، این انسان عرض به خدمتتون این که مرتبهش به این مرتبه رسیده که حدیث قدسی میفهمد که اگر دنیا ارزش داشت یقین داشته باشید اگر ارزش داشت من به کفار نمیدادم. عبارت دیگرش چی میشه؟ این اصلا ارزشی نداره که من در اختیار اینا گذاشتم. اصلا اینا چیزی نیست. این آب آب نیست شما میخورید، این نان نان نیست که شما میخورید، این نعمت ها نعمتی نیست شما متوجه نمیشید. اینا چون بی ارزش بوده من گفتم کفار استفاده کنن، مؤمنین هم داشته باشن فعلا. بعد نعمت های من چیزهای دیگه است که قرة عین هست، یعنی چشم روشنیه. در سوره مبارکه سجده ظاهرا میفهمادید این انسان در این بینیازی از نظر معنوی بهش الهام میشه در روز عاشورا. آیا میخواهی این ملائکه آماده یاری کردن تو هستن؟ میخواهی اینها رو ما بفرستیم تو را یاری کنیم؟ میگوید نه من نمیخوام. چرا؟ میفرماید اگر بنا بود من یاری بشم توسط اینها، خود پروردگار برای من میفرستاد. سوال میکنه یعنی میخواد ببینه من نظرم چیه. من نظر ندارم اصلا، نظر من قبلا در او حل شده، من بقای در فنا شدم دیگه. همین 4000 ملائکه در خدمت هستن، چش اینا نمیبینه در عرض 5 دقیقه تارومارن اینها تمامه ها؟ نه. اینقدر بی‌نیازی تو؟ نه، من میخوام همون فقیری، همون لباس کهنه، همون لباس سوراخ سوراخ، همون گودال قتلگاه، همون خاک ها باشه، زانو بزنم در مقابل پروردگار. اون بالاترین مرتبه برای من مرتبه عبودیت و بندگی است. میخوام همونجوری فقیرگونه در اختیار پروردگارم باشم. این فقر در غناست. نیروی بعدی، نیروی صبر در بلا. پنجمین نیرو یعنی این که میان بهش شماتت میکنن، بهش میگن که دیدی خداوند یاریتون نکرد، دیدی خداوند برادرت رو کشت، فرزندانت رو کشت، کس و کارت رو کشت، این خاک ها هنوز تو صورتت نشسته، یک استحمام نتونستی این چند روز بکنی، دیدی ما تو رو به قل و زنجیرت بستیم، دیدی تو ما این کار رو باهات کردیم، دیدی هیچ کسی نیومده حمایتت بکنه، تمام این مسیر رو که آمدی همه خاکستر به سرت دیختن، همه سنگ بهت زدن، همه توهین بهت کردن، همه بهت دشنام دادن و فحاشی بهت کردن، دیدی اینها رو؟ پس بیا و دست بردار، زندگی اینه که ما انجام میدیم. ببین بلاها به سر ما نمیاد، به سر تو میاد. او در جواب یک جمله میگه، میگه من چیزی ندیدم از جانب پروردگارم مگر زیبایی. این مقام صبر در بلا رو داره، یعنی میدونه در این بلا، بلا به معنی فتنه هست، به معنی آزمایش هست، فتنه هم آزمایش هم آمده، به معنی مصیبت هست، میگه من باید در این زمینه صبور باشم و صبر بکنم. پروردگارم خواسته که من صبر بکنم. من دارای روح کلیه الهیه، کلمه الهیه، روح القدس هستم. یکی از نیروهای این روح صبر در بلاست. من در این بلا صبر میکنم چون میدونم در قبالش درجاتی برای من داره و به اون درجات من خواهم رسید. دو تا خاصیت برای این روح چهارم که روح در واقع کلمه الهیه باشه ذکر کردن. ببینید چقدر جالبه. خاصیت اول رضا، خاصیت دوم تسلیم. رضا اینجا به معنی خوشنودی است، یعنی کسی که این پنج روح در اختیارش باشه در طول زندگی شما یک جمله ازش ناسپاسگری چی نخواهیدی، دائما سپاسگزار. در این حال که همه این مسائل به سرش میاد، فقر آمده به سراغش، سه روز نخورده نیاشامیده، در راه فقیر انفاق کرده، اونجور بلا به سرش آمده، فتنه ها اینجوری از آسمان و زمین براش باریده، به چشم خودش چیزهایی دیده که خیلی ها یه دونشو دیدن اشک کردن، از دنیا رفتن، ضعف کردن. اما این شخص همه این مسائلی که ما دیدیم، این شخص آخر سر دو تا خاصیت این پنج نیرو بهش میبخشه. یکیش رضاست، دائما خوشنوده. همش بهش میگن که شما در چه حالی صبح کردی، کیف اصبحت، میگه صبح کردم در حالی که پروردگارم مرا میدید و من راضیم از خوشنودم از پروردگارم و خدا کنه که پروردگارم هم از من خوشنود باشه. شما آیات رو رجوع کنید به قرآن کریم، رضی الله عنهم و چی؟ و رضوان، رسیدن به این مرتبه رضا و خوشنودی. و از این آیات زیاد داریم، من بخوام بخونم مجلس اجازه نمیده زمانش. دومین خاصیت تسلیمه، یعنی اینها این خاصیتی که در قبل از قبل این پنج نیرو بهشون بخشیده شده اینه که هیچی از خودشون ندارن، تو مشتن، منقادن، منقاد یعنی نرم، صفر نیستن، تمام طول عمرشون از یک کلمه در مقابل پروردگار اصلا استفاده نکردن، اصلا اون یک کلمه در قاموس اینا وجود نداشته. او چی بوده؟ کلمه چرا. شما باید اسیر بشی، چرا نه. باید کشته بشی، چرا نه. باید الان به جای پیغمبر بخوابی، 40 شمشیر بیاد ممکنه یه پتورم پس نزنن، بزنن تیکه تیکت بکنن، چشم، چرا باید بخوابم؟ یه حرفا نه، این منقاد تو مش. کار این به یه جایی رسیده، خطاب رسیده که ابراهیم بله باید فرزند تو قربانی بکنی، نکنه خدا یا ما رو میخوای امتحانو بکنی بعد گوسفند بفسی. خب نداره، اگه میخوای این کار بکنی حالا یواشی به ما بگو، ما چشم میریم کارا هم انجام میدیم، گوسفندر هم بفش ما عوضی سر گوسفندر. نه، باید فرزندمو قربانی بکنم. بله، شما بخونید آیات ببینید گفته لما، چرا باید فرزندمو قربانی بکنم. نه، چرا نداره، تو قاموس اینا جا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این دو خاصیت بهش بخشیده شده، یعنی تسلیم در مقابل فرمان پروردگار، منقاد نرم، بهش هر کاری گفتن همون انجام، ولذا فرزند رو میاره میخوابه. ثانیه های آخره برای اینکه این فرزند یه وقت نیاد کلمه چرا رو بالاخره بر زبان این جاری کنه، یا تو نفس این کلمه چرا ساخته بشه بر زبان جاری نشه، به فرزندش دستور میده که صورتتو برگردون، من صورتتو نبینم که وقت وسوسه بشم، حتی اشکم جاری بشه یا دستم مثلا بلرزه، یا این که مثلا در مقابل این فرمان به یه نحوی در نفسم کوتاهی و خللی ایجاد بشه، صورتشو برمیگردونه، یا چاید چیزی میزه رو صورتش، کاردو برمیداره، فرمان، فرزند باید سر بوده بشه. اونم چه فرزندی؟ نه فرزندی که تخس باشه، شیطان باشه، یه وقتی پدر مادر دعا میکنن خدا یا زودتر شر این بچه رو کم کن بره ما راحت بشیم، فرزندیست به نام اسماعیل، پدر همه این ائمه که میخوان بعدن این گونه دنیا رو تکون بدن. این میشه تسلیم. با آیات از این دست زیاد در قرآن کریم داریم. این شد چهار نفس و چهار روحی که خداوند متعال در انسان خلق کرده. چند تا تذکر داره که من خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله بحث در این زمینه تقریبا به حالت فهرستوار تکمیل بشه. یک صلواتی محبت بفرمایید شما. نکته قابل توجه اول این هست. شما به انسانها که نگاه میکنید میبینید که بعضی از انسانها فقط و فقط در واقع دارای دو روح هستن. دقت بکنید، یک، نه اینکه دارای دو روحن، یعنی روح سوم خداوند نداده ها، من تصحیح میکنم جملمو، عرض میکنم خداوند متعال به تمام انسانها غیر از انسانهای استثنائی، یعنی کسایی که نیروی عقل به اونها نداده، بحثشون رو جدا کنیم، به کلیه انسانها استثنایی ها رو بذاریم کنار، استثنایی در همه چی تقریبا وجود داره، استثنایی ها رو بذاریم کنار، به همه انسانها خداوند سه روح داده. یه بار میگیم روح اول نامیه نباتیه، دوم حسیه حیوانیه، سوم ناطقه قدسیه. اما از این سه روح یک عده‌ای، شاید اکثریت باشن که قرآن از اکثریت از اونا نام میبره، اینها همواره نخواستن از روح سوم خودشون استفاده لازم را ببرند و روح سوم رو پایه‌ای قرار بدن برای کسب مقداری از روح چهارم. دقت داشته باشید، بعداً گوش بدید نوار رو و روش فکر بکنید. فقط موندن تو دو تا روح. این دو تا روح چیه؟ همونه که گیاهان هم داره. انسانه، داره راه میره، مانند یک گیاهه و مانند یک حیوانه. یعنی چی؟ ماسکه داره، جاذبه داره، هاضمه داره، دافعه داره، مربیه داره، اینا رو داره. دیگه چی داره؟ شامه داره، باصره داره، سامعه داره، ذائقه داره، لامسه داره، اینها هم داره، در حد همین حیوان باقی مونده. از اون روح سوم خودش بنای استفاده کردن رو قرار نداده، ولذا مونده اینجا. آیاتش در قرآن چیه؟ فرمود که یه عده‌ای از انسان‌ها کل انعام بل هم اضل. اینا کیان؟ یعنی مثل حیوانن، دم دارن؟ نه آقا، انسانن. بناشو نذاشته که به این از روح سومی که خداوند بهش داده استفاده کنه. روح سوم چی بود؟ روح سوم فکر بود، ذکر بود، حلم بود، علم بود، نباحت بود، خواصش نزاهت و حکمت بود. این بنا نداره از اینها استفاده کنه. تمام عمرش نفهمیده از کجا آمده است و نخواسته که بفهمه و نخواسته بفهمه که به کجا خواهد رفت. مانند یک حیوان رفتار میکنه. گاو چگونه میخورد و میاشامد، او هم به همین صورت. گاو تفکر نمی کند چون قوه فکر نداره و مکلف هم نیست به تفکر، اما این قوه تفکر دارد و تفکر چی؟ نمی کند. آیاتش در قرآن لهم آذانون گوش داره لا یسمعون بها و لهم اعینون لا یبصرون بها، چشم داره نمی خواد ببینه. آقا جان نمی خواد بشنوه، چه کارش داری؟ نمیخواد فکر کنه، نمیخواد ذکر داشته باشه، نمیخواد کسی او را به یاد بیاره، یادآوری به او بکنه که تو چی از کجا آمدی به کجا خواهی رفت. میگه من حوصله موعظه شنیدن ندارم، بلم که آقا بر دنبال کاره. اینا چیه؟ بچگی، بچه بازی شما درست کرد. میشه یک حیوانی که شبیه انسانی که شبیه حیوانه، با حیوان هیچ فرقی نداره، فقط شکلش با حیوان و هیئتش با حیوان فرق میکنه. الله اکبر. چرا؟ روح سومو داره، ناطقه قدسیه، اما از این روح استفاده چی؟ نمی کنه. لهم آذان، لهم قلوب، خیلی جالبه، لا چی؟ یفقهون بها، اصلا تفکر نمی کنه، حاضر نیست تفکر رو. زن هست، مرد هست، تا الاخر، جوان هست، پیر هست، 70 سال عمر کرده، اصلا نمیخواد بفهم، اصلا نمیخواد بفهم، راحت راحت، مرخص مرخص. آیاتش شما ببینید تو قرآن کریم، ولذا دقت بکنید آیاتو، چه آیات عجیبیه. میفرماد اونجا، برای همین ها میفرماد همش داره کاف تشبیه، کل انعام، کل انعام، اونجا داره که بدترین جنبندگان، ان شر الدواب، ببینید بدترین جنبندگان، از عقرب بدتر، از خوک بدتر، از سگ بدتر، از الاغ بدتر، از قاطر بدتر، از اسب بدتر، از هر چرنده و پرنده و مگس و حشرات و اینها چیزایی که مشمئز کنندن، از همه اینها بدتر. ان شر الدواب عند الله، نزد خدا کیا؟ نه نزد ماها، نزد ماها که جورج بوش خیلی الان، نزد ما نه، نزد کسانی که رأی داشتن خیلی عزیزه، کف براش میزنن و فلان اینا، این حیوان رو نگاه کنی براش کف میزنن همه فلان اینا، اما این حیوان نزد خدا میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. در این حال که نیروی فکر و ذکر و علم و حلم و نباحت و حکمت و نزاهت به او داده شده، آقا نمیخواد فکر بکنه، لا یعقلون، یعقلون نمیخواد فکر بکنه، تعقل نمیخواد بکنه. این بدترین جنبندگاست نزد پروردگار متعال. حال شما بشه بگه آقای دکتر، دکتر بوش، پروفسور فلان، نزد خدا من چیه؟ نمیخواد تفکر، نمیخواد تعقل بکنه، تمام این درهای تعقل به خودش بسته. پس توجه اول این هست که بعضی از انسانها هستن که در واقع در پایان بحث این روح میخواییم نتیجه بگیریم، اینجورن که در این حال که این سه روح بهشون داده شده، از دو روح تمام عمرشون بیشتر استفاده چی؟ نمی کنن. اون دو روح هم چون اگه استفاده نکنن از نظر فیزیکی کم میارن، به روح سوم اصلا اینها کاری ندارن، میبندن در روح سوم به خوشون. ببینید اینها چه نعمتهایی اون و خوشون محروم میکنن واقعا. ببینید انسان میتواند دو مسیر رو طی بکنه، یک مسیر تعالی و گرفتن درجه، خیلی جالبه، دو مسیر چی؟ مسیر افت، سقوط و گرفتن درکه، که درکه هم دیگه گرفتن نمیخواد دیگه، همینجوری خوش درکه هست. ولذا میگه طرف 70 ساله به جای اینکه بالا بره پایین داره میره. بعد در اون روایت ببینید شما اینا، من بحث و مطرح کردم، هی سرمشق دارم عرض میکنم، تو اون روایت میفهمد بعد 70 سال یو سرشو باز میکنه، اون زمانی چشمشو باز میکنه، معذرت میخوام، زمانی چشمشو باز میکنه که میگه ای داخل قبر و داخل عذاب هست. عذاب کجاست؟ میگه درجات پست آتش جهنم. این درجه نگفته، همش درکه بوده، چون درکه در مقابل درجه به کار میره، درجه مال متعالی و ترقی و بالا رفتن، درکه مال پایین رفتن هست، رسیده به اون درکه. میگه اسفل و سافلین فی اسفل من النار، یعنی که در درکات پست. این 70 سال فقط پایین رفته، 70 سال فقط پایین رفته، 60 سال فقط پایین رفته، ایداده بیدا. می توانسته بالا بره تفرد، می توانسته حتی یه جا بیسته، لا اله الا الله، این همش پایین رفت. ممکنه این شخص تو حوزه علمی هم بوده، ممکنه تو دانشگاه هم بوده، آدم متاسف میشه. انسان ولذا انسان دائما این، ببینید اینها رو من همه رو هدنم عرض میکنم، همه اینا به این بحث روح بستگی داره. این که پیغمبر میفرماید یک دعایی رو دائما تا اونجا که میتونید زمزمه داشته باشید، حتی تو قنوت نمازتون، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه مرا به خودم وا مگذار. چرا؟ یا وامیستم یا درکه کسب میکنم، برای اینکه نایستم و درکه کسب نکنم من برم بالا. اگه تو با من باشی، هو معکم اینما کنتم، دائما باشی، اذکرونی از کرکم، اگر این چنین باشم تو دست منو بگیری با من باشی، من اذکرونی از کرکم هستم، من یاد میکنم تو یاد میکنی، تو یاد میکنی من یاد میکنم، این بالانس برقراره. هو و معکم اینما کنتم، دائما تو با منی. رها که کردی من دوچار خذلان که شدم، اون مرحله است که من یا میستم یا سقوط میرم پایین. شروع به پایین رفتن که کردم، مشکل برای من چند تا میشه. اول باید من پایین رفتن رو متوقف کنم تا بعد دوباره یه سری اقداماتی انجام بدم تا بیا متوقف بشم، به نقطه صفر برسم، تا از نقطه صفر دوباره بخوام برم بالا. این زمان برای من میبره، منم نیومدم تو دنیا برای این کارا وقت این کارا ندارم. ولذا لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابدا، یک لحظه منو به خودم نذار، چون بذاری آنن من یا متوقف میشم از این تعالی، عقب میمونم یا سقوط پیدا میکنم. ببینید چقدر اون وقت اینا زیباست بعد از این که انسان روح رو بشناسه، نفس رو بشناسه. آقا جون چقدر ما میتونیم در این زمینه خودمون رو شروع کنیم تربیت کردن، از این زمانی که هست در دست ما نهایت استفاده رو ببریم، بچه بازی رو کنار بگذاریم، شوخی های آنچنانی که با عمر ما سر و کار داره رو کنار بزنیم. ما چه کار میخواییم بکنیم؟ چه کاری میخواییم بشیم؟ یک بار بیشتر داخل این دنیا نمیشیم و نمیان و بعدش تمام، دیگه بازگشت نخواهیم داشت، بازگشت به این معنا دیگر نخواهیم داشت، تمام میشه. این یک باری که آمدیم یک باره، چه کار میخواییم بکنیم واقعا؟ این همه زمان رو داریم از دست میدیم مفت و مجانی. این یکی از توجه های مهم است. دومین توجه این هستش که آیاتی که در قرآن کریم هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه. شما میگه آقا چه نفسیه؟ این که فرمودن یکی از مصادیقش حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام هست یا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هست، به خاطر اینکه این نفس مطمئنه رو هر کسی بهش نمیرسه. این نفس مطمئنه همین روح چهارم هست، روح القدس، کلیه الهیه، کلمه الهیه. یا ایتها النفس المطمئنه میفرماید ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه. ببینید اون نیروهای روح چهارم رو دقت درش داشتی؟ رضا و خوشنودی، تسلیم و منقاد بودن. چقدر این آیه اون وقت به ما مزه میده. ای نفس مطمئنه، یعنی ای کسی که دارای روح القدس هستی، ارجعی به سوی من برگرد، به سوی پروردگارت مراجعت کن، راضیتن مرضیه. یعنی اون دوتا خاصیت رو دارا هستی، رضا، تسلیم، تو دارا هستی اینها رو. فدخلی فی عبادی، داخل همونایی بشو که من این روح بهشون دادم. فدخلی جنتی، داخل همون بهشتی هم بشو که من قبلا مانند تو رو داخل اون بهشت کردم. و اون آیه شریفه و نفخت و فیه من روحی، خداوند متعال که روح نداره به کسی بدمه که، اصلا این که کفر ما بگیم خدا روح داره که، روح نداره که، اضافه تشریفیه، یعنی این روحی که من دارم میبخشم انقدر شرافت و بزرگی داره که عرض به خدمتون که مرحوم علامه مجلسی تو بهار میفرماید که تعبیر از این روح شده به خلق الاعظم، نه این روح چهارم، هر چهار تا روح خلق الاعظم، یعنی این خلق الاعظم این خلق بزرگی، آفرینش بزرگی روح، روحی آفرینش بزرگی برای روح. این نفخت و فیه من روحی یعنی خودم دمیدم در انسان، یعنی این روح اینقدر شرافت داره. ای انسان، ای آدم، مسئله روح رو سبک نشمار، من دارم شرافت شد نسبت این رو به خودم دارم میدم، منصوب به خودم دارم میکنم، اینقدر این بزرگه، خلق اعظم منه. ولی زمان میگم شب قدر بر بندگان نازل میشه، اینو قدرش رو باید دانست، اینو باید بهش اهمیت داد. تربیت روح رو حسب این فرمایش پروردگار ما باید اهمیت بیشتری براش قائل باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی